ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 14 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با دوم ماه فوریه سال 2013 میلادی است. عصر همگی شما در ایران بخیر. سلامی گرم هم به همگی شما که از سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. به مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. گزارش، تحلیل و گفتگوهایی برایتون گردآوری کردیم، اما هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. همکارم بهروز کارونی اینجاست با دستی پر از تازه ترین و مهمترین اونها. عصر بخیر بهروز.
سلام الهی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه گفت که این کشور آماده است تا درباره برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره مستقیم انجام دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بایدن که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که مذاکرات مستقیم میان دو کشور چه زمانی امکان پذیر خواهد بود، گفت زمانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران جدی باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که هنوز زمان کافی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک وجود دارد. او در این حال گفت که توپ در زمین حکومت ایران است. ساعتی پیش از انتشار این خبر، علایدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه‌ای به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر اعتراض کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان شد. به نوشته سایت ادوار نیوز، این سازمان همچنین بر رفع محدودیت‌های اعمال شده بر فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای تأکید کرده است. بازداشت 16 روزنامه‌نگار در ایران در هفته گذشته انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز شنبه اعلام کرد که در حال حاضر حداقل دستمزد متناسب با خط فقر 1,800,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران این موضوع را به شورای عالی کار اعلام کرده است. شورای عالی کار در اسفند هر سال در حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را برای سال بعد اعلام می کند. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 390,000 تومان است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 400 کارگر قطار شهری اهواز از روز سه‌شنبه گذشته تا کنون در اعتراض پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود دست از کار کشیده‌اند. بر اساس این گزارش، این کارگران در قسمت‌های پشتیبانی، حمل و نقل و حفاری تونل شاغل هستند و در این مدت در مقابل در ورودی تونل کارگاه محل خود تجمع کردند. در سالهای گذشته اخبار و گزارش‌هایی در رسانه‌های رسمی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران به پرداخت نشدن حقوقشان منتشر شده است. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه خواستار استعفای محمد ابراهیم وزیر کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست پس از درگیری‌های جمعه شب در قاهره و به نمایش درآمدن فیلم ضرب و شتم یک مرد برهنه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی مطرح شده است. خالد داوود، سخنگوی جبهه نجات ملی مصر، این فیلم را وحشتناک توصیف کرد و گفت چنین اتفاقی با یک عذرخواهی ساده از طرف وزیر کشور حل نخواهد شد. وزیر کشور دستور تحقیقات در مورد این حادثه را صادر کرده است. از سوی دیگر، تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره روز شنبه به کاروان حامل نخست وزیر مصر که تلاش داشت وارد این میدان شود سنگ پرتاب کردند. روسیه 70مین سالگرد جنگ استالینگراد را گرامی داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شهر ولگاگراد که تا پیش از سال 1961 میلادی استالینگراد نامیده می‌شد، شاهد برگزاری رژه نظامی و کنسرت موسیقی بود. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از این شهر بازدید کرد. در جنگ استالینگراد که حدود 6 ماه طول کشید، نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی بر نیروهای آلمان هیتلری پیروز شدند. در این جنگ حدود 1,200,000 تن کشته شدند. و لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز شنبه گفت که این کشور به استفاده از پهپاد در پاکستان و هر نقطه دیگری برای جلوگیری از حمله تروریستی نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشته شدن اعضای القاعده در پاکستان، یمن و سومالی با استفاده از پهپادها اعتراضهایی را از سوی سازمانهای حقوق بشری و برخی از متحدان آمریکا برانگیخته است. اما آقای پانتا گفت که این عملیات موثر بودند.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این مجله خواهید شنید. از دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ خواهیم گفت، روزی که در کنار بحث درباره مسئله هسته‌ای ایران و درگیری‌ها در سوریه و دیگر مسائل، آمریکا بار دیگر به ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم داد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ای.
بازی خیلی هوشمندانه است که آمریکا شروع کرده، ولی این در نهایت حتی نظر تبلیغاتی به زیان ایران تمام میشه، برای اینکه آمادگی پاسخگویی مثبت نسبت به این دعوت باز رو ایران به نظر من نداره.
جان کری دیروز به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا کارش را آغاز کرد. تأثیر احتمالی انتخاب او بر روابط ایران و آمریکا را بررسی کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران بر تلاش‌هایش در راستای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه افزوده، در نتیجه آمریکا نیز بر مقابلش با تهدید ایران افزوده است. خبرهای ورزشی و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه امیدواریم تنها همراه ما باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی دومین روز از 49مین دوره خود را پشت سر گذارد که در کنار موضوعاتی چون روابط آمریکا و روسیه، آینده یورو و حضور نظامی در مالی، پرونده هسته‌ای ایران و بحران در سوریه از جمله اولویت‌های بحث در این کنفرانس بودند. هانا کاویانی از روز دوم این کنفرانس گزارشی دارد.
تدابیر شدید امنیتی در هتل بایرشرهوف در شهر مونیخ در آلمان یکی از نشانه‌های حضور ده‌ها مقام ارشد از کشورهای متعددی است که به 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ آمدند تا درباره مسائل مهمی که دنیای امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند گفتگو کنند. کنفرانسی که اگرچه غیر رسمی است، اما با کنار هم آوردن مقام‌های رسمی در کنار تحلیلگران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی در تلاش است تا نظرات و پیشنهادات از چهار گوشه جهان برای به دست آوردن راه حل برای بحران‌ها را به گوش سایرین برساند. روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنرانی جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آغاز شد. جو بایدن که از چهره‌های آشنا در این کنفرانس محسوب می‌شود، در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی اشاره کرد. از روابط با اروپا و متحدانش تا موضع آمریکا در قبال روسیه، سوریه و بحران مالی. او اما در بخشی از سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره گفت:
ما آماده ی گفتگو با رهبری ایران هستیم و اگر این اتفاق بیفتد از متحدان من پنهان نخواهیم کرد. پیشنهاد ما همچنان پابرجاست، اما باید گفتگوی واقعی و محسوس باشد و باید مشخص باشد که طرف ایرانی آماده ی گفتگوست. ما برای تمرین گفتگو نمی کنیم.
جو بایدن در حالی پیشنهاد دوباره برای گفتگو با ایران را مطرح کرد که در ادامه جلسات در کنفرانس امنیتی مونیخ، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در نشستی مشترک بر موضوع گفتگو تاکید کردند. وزیر خارجه آلمان پیشتر روز جمعه در این باره گفته بود:
من از پیشنهاد گفتگویی که جو بایدن مطرح کرده است استقبال می‌کنم. پیشنهاد گفتگوی مستقیم باید به عنوان دستی که به سوی ایران دراز شده قلمداد شود و ما در گفتگوهایمان با دولت ایران نیز برای تاکید خواهیم کرد که به این دست دراز شده پاسخ داده شود، نه اینکه پس زده شود.
اگرچه هنوز از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که در کنفرانس امنیتی شرکت کرده اظهار نظری درباره این پیشنهاد مطرح نشده، رئیس کمیسیون امنیتی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما روز شنبه گفت که تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در هفته گذشته گفته بود که مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست. با این وجود برخی تحلیلگران بر این باورند که این پیشنهاد گفتگو از سوی ایران پذیرفته نخواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو در این باره به رادیو فردا میگوید که ایران آمادگی چنین گفتگویی را ندارد.
خامنه‌ای آماده مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. رئیس دولت ایران در حال تغییر، 4 ماه دیگه رئیس جمهور تازه انتخاب میشه و به هر حال این فرصت هم از دست میره. به نظر من بازی خیلی هوشمندانه است که آمریکا شروع کرده، ولی این در نهایت به حتی نظر تبلیغاتی به زیان ایران تموم میشه، برای اینکه آمادگی پاسخگویی مثبت نسبت به این دعوت باز رو ایران به نظر من نداره.
اگرچه پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما در فضای متفاوت مطرح می‌شود. همکنون حدود یک سال است که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 متوقف شده و هنوز طرفین درباره زمان و مکان گفتگوهای آتی احتمالی به نتیجه نرسیدند. رضا تقی‌زاده یکی از دلایل طرح موضوع گفتگو در این زمان را این گونه مطرح می‌کند.
این فرصت آخرین گامی است که آمریکا میتونه برداره برای نشون دادن به کشورهایی مثل چین یا روسیه که ما واقعا آماده هر نوع مذاکره و توافق دیپلماتیک با ایران هستیم و به اونها ثابت بکنیم ایرانه که آمادگی همراهی با ما رو نداره. به نظر من در صورتی که این فرصت از دست بره، طبیعتا فاصله سیاسی ایران نه تنها با جامعه جهانی که با کشورهای دوست یعنی چین و روسیه هم افزایش پیدا میکنه.
البته موضوع پرونده هسته‌ای ایران یک روی دیگر نیز دارد. در اسرائیل با انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو، اولویت سیاست خارجی این کشور حل موضوعی مطرح شده که تهدید ایران خوانده می‌شود. سکات لوکس، استاد دانشگاه بیرمنگام که مسائل ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی واشنگتن را با این روی پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط می‌بیند.
پیشنهاد گفتگو از سوی آمریکا و همچنین از طرف گروه 5 به علاوه 1 به نحوی علامت دادن به اسرائیل نیز هست. آنها شاید می‌خواهند به اسرائیل بگویند که به تهدید نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیندیشد و بگویند که آنها همچنان در پی حل این مسئله از طریق دیپلماتیک هستند.
البته صحبت از گفتگو با تهران تنها موضوع مطرح شده در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ نبود. یکی از مسائلی که در موقعیت‌های مختلف به آن پرداخته شد، موضوع بحران سوریه بود که برخلاف موضوع ایران، اختلاف نظرهای جدی خصوصاً در میان رویکرد آمریکا و متحدانش از یک سو و رویکرد روسیه به این موضوع از سوی دیگر شنیده شد. همچنین در روز شنبه موضوعاتی از جمله قدرت‌های جهان امروز، امنیت منطقه جنوب شرقی اروپا و قفقاز و امنیت دنیای مجازی از جمله مسائلی بود که در این کنفرانس به آنها پرداخته شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. مجله‌ای که امروز شنبه استثنان به جای 45 دقیقه 1 ساعت خواهد بود با برنامه دیدگاه ها. جان کری روز جمعه به عنوان وزیر خارجه تازه آمریکا کار خودش رو آغاز کرد. انفجار در محل کنسولگری آمریکا در آنکارا رویداد مهمی بود که در اولین روز وزارت آقای کری رویداد. اما انتخاب جان کری به سمت وزیر امور خارجه چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و آمریکا داشته باشه؟ همکارم فریدون زرنگار این پرسش را پیگیری کرده.
جان کری روز جمعه در مقام وزیر خارجه جدید آمریکا کار خود را آغاز کرد. آقای کری جانشین هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا است که در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما در این مقام تا پایان روز پنجشنبه 31 ژانویه انجام وظیفه میکرد. جان کری متولد سال 1943 در ایالت کلرادو، تحصیل کرده در دانشگاه ییل و کالج بوستون آمریکاست. آقای کری که در نیروی دریایی ارتش آمریکا در ویتنام خدمت کرده است، پس از بازگشت از ویتنام از مخالفین جدی ادامه جنگ در ویتنام شد. جان کری حقوقدان است و از سال 1982 عضو سنای آمریکاست. وی از جمله از سال 2009 رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بوده است. جان کری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 نامزد حزب دموکرات و رقیب جورج دبلیو بوش از حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری بود که در این رقابت جورج بوش رئیس جمهوری شد. جان کری درباره روابط آمریکا و ایران در زمان وزارت خود در 4 سال آینده هفته پیش هنگام بحث در سنای آمریکا از جمله گفت:
رئیس جمهور اوباما بارها تصریح کرده و من هم میخواهم اینجا بر آن تاکید کنم که هم رئیس جمهوری و هم من ترجیح میدهیم برای حل بحران ایران به راه حلی دیپلماتیک برسیم و من برای دادن فرصت به دیپلماسی برای موفقیت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. اما این سیاست نباید اشتباه فهمیده شود که ما به تهدیدهای ناشی از هسته‌ای شدن ایران بی‌توجهیم.
اما انتخاب جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا چه تأثیری می‌تواند بر روی روابط ایران و آمریکا در 4 سال آینده داشته باشد؟ هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی:
کری پتانسیل خیلی مثبت و مفیدی برای ایران میتونه باشه، به شرط اینکه ایران آماده باشه برای استفاده از این پتانسیل، از این ظرفیت. اعتقاد من اینه که دولت اوباما صادقانه آمادگی اینو داره که در این دور دوم هرچی سریعتر با ایران وارد گفتگوی مستقیم و سازنده بشه، ولی هم امریکا شرایط خودش رو خواهد داشت و همین که ایران باید بتونه حسن نیت و اعتمادی رو که لازمه برای این گفتگو به یه نقطه مثبت برسه رو نشون بده. آقای کری همینه که شاید ایشون بتونه حداقل از طرف امریکا یه بخشی از این مشکل اعتماد رو حل کنه. برای اینکه کری آدمی معقول، بحث ایدئولوژیک نمی کنه، حرفش رو کراس می زنه و من فکر می کنم یک فرصت خوبیه. بعد از این فرصت استفاده کرد. این فرصت زیاد باقی نمی مونه. فرصت خیلی سریع میاد و خواهدم رفت.
در این میان علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گزارش شبکه خبر در واکنش به آغاز کار آقای کری با اشاره به اینکه آقای جان کری چهره شناخته شده ای در سیاست خارجی آمریکاست، ابراز امیدواری کرد که جان کری با ویژگی‌های فردی خود بتواند حداقل موجب اصلاح بخشی از رویکردها و سیاست‌های به گفته آقای صالحی ضد ایرانی دولت آمریکا شود. جان کری مؤلف کتاب پرفروشی است به نام فراخوانی برای خدمت، تصور من برای آمریکا و جهانی بهتر که به همراه همسرش ترزا نوشته است.
عزیزان شنونده، گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. و اما وزیر دفاع ایالات متحده با اظهار اینکه ایران تلاشایش برای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه را افزایش داده است، میگوید آمریکا نیست بر شدت فعالیت‌هایش برای مقابله با تهدید ایران افزوده است. جان خاکزاد از رادیو فردا.
لیون پانتا در گفتگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که روز جمعه منتشر شد میگوید ایران ارسال موشک‌های زمین به هوا به همپیمانان شبه نظامی خود را افزایش داده است. به گفته لیون پانتا، ارسال سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل بدون هیچ شکی یک تهدید است، نه فقط برای هواپیماهای نظامی بلکه حتی برای هواپیماهای مسافربری. آقای پانتا در ادامه تأکید می‌کند که آمریکا نیز مدتی است که فعالیت‌های خود را برای مقابله با تهدیدهای ایران افزایش داده و در همین زمینه رزمایشی چند ملیتی در امارات متحده عربی آغاز کرده است تا از نقل و انتقال نیروها و تسلیحات نظامی ایران در منطقه جلوگیری کند. ایالات متحده تا کنون بارها ایران را متهم به قاچاق تسلیحات به گروه‌های شبه نظامی و ایجاد تنش در خاورمیانه کرده است. در همین زمینه نیروهای یمنی 4 بهمن ماه کشتی را که حامل محموله بزرگی از تسلیحاتی چون موشک زمین به هوا بود توقیف کردند. مقام‌های ایالات متحده مظنون هستند که این محموله از سوی ایران برای شبه نظامیان یمن ارسال شده بود، هرچند ایران این اتهام را رد می‌کند. لون پانتا که به زودی از سمت خود کنارگیری می‌کند به وال استریت جورنال می‌گوید محموله متوقف شده توسط یمن از معدود بارهای توقیف شده حاوی سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل بود. سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل که به شکل RPG استفاده می‌شوند، قابلیت پرتاب موشک‌های زمین به هوا را دارند. آقای پانتا در ادامه تأکید کرد که رزمایش مشترک چند ملیتی اخیر در امارات متحده عربی به منظور افزایش قابلیت‌های کشورهای عربی برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات نظامی از سوی ایران از جمله قاچاق سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل است. رزمایش 12 روزه ایالات متحده، امارات و شماری کشور عربی دیگر که 8 بهمن ماه در امارات آغاز شده است، 19 بهمن ماه به پایان خواهد رسید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دوستان ورزش دوستمون مژده میدم که خبرهای ورزشی در راه هستن، اما اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگه که کارگران با دستمزدشون حتی کالری روزانهشون رو هم نمیتونن تامین کنن. به گزارش خبرگزاری کار ایران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتشار گزارشی به تحلیل شرایط تعیین دستمزد سال آینده کارگران پرداخته است. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران که یکی از 3 تشکل رسمی کارگران در ایران است، میگوید حداقل دستمزد فعلی نتوانسته است تامین کننده حتی نیاز کالریک کارگران شود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
روزهای آخر سال و خانواده‌های کارگری که گوش به زنگ اعلام حداقل دستمزدها نشستند، امسال دلنگرانی‌ها بیشتر از همیشه است، به خاطر کاهش شدید ارزش ریال و افزایش انفجاری قیمت‌ها. امسال حداقل دستمزد حدود 390 هزار تومان بود، اما حالا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران صحبت از آن می‌کند که حداقل دستمزد برای سال آینده باید 1,800,000 تومان باشد، یعنی چیزی بین 4 تا 5 برابر دستمزدهای امسال، تا کارگران دست کم زیر خط فقر نباشند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، میگوید
مواجه هستیم با یک کشمکشی بین مثلثی که وجود داره، یعنی دولت، نیروی کار و همچنین کارفرمایان. هیچ کدومشون نه در مورد میزان تورم توافقی دارن و نه همچنین مقدار افزایش حقوقی که میتونه کمک بکنه برای اینکه این تورم پوشونده بشه، یا اینکه به طور کلی نیروی کار جامعه ایران حداقل معیشتش رو از دست نده. ولی کم با تجربیات گذشته مثل سالهای قبل بازنده نیروی کار خواهد.
به گزارش ایلنا، برابر بررسی‌های کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مدل مطلوب برای تعیین حداقل دستمزد باید همزمان 2 نکته اساسی را در بر داشته باشد: تورم اعلام شده از طرف مراجع رسمی و رعایت اصل تأمین زندگی با عزت یک خانواده 4 نفره کارگری. گزارش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با استعلام قیمتهای متنوع در استانهای گوناگون و با در نظر گرفتن 16 قلم سبد کالایی که سازمان خاروبار جهانی تنظیم کرده، به این نتیجه میرسد که خانواده ها برای تأمین زندگی خود حداقل باید ماهانه چیزی نزدیک به 1,850,000 تومان هزینه کنند. در این باره هم بشنویم از احمد علوی.
این میزان 1,800,000 تومانی که پیشنهاد شده حد اکثر بتواند از بین رفتن قدرت خرید امسال رو خنسا بکنه، ولی در سال آینده با توجه به اینکه پیامدهای منفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌ها بیشتر خواهد شد، طبیعتاً مشکل اقتصادی بیش از این خواهد بود و در نتیجه اون 1,800,000 تومان نمیتونه مشکلات نیروی کار رو حل کنه.
خبرگزاری مهر هم روز شنبه در گزارشی از قول عباس وطن پرور، نماینده پیشین ایران در اجلاس جهانی کار، از آن گفت که کارفرمایان در حال حاضر شرایط افزایش حداقل دستمزد نیروی کار را به میزان واقعی آن ندارند. احمد علوی در این باره میگوید
افزایش دستمزدها بدون ثبات اقتصادی و بدون یه سیاست‌هایی که به کاهش تورم و اشتغال بیانجامه نمیتونه مؤثر واقع بشه. بنابراین مسئله اساساً این نیست که دستمزد حالا چند درصد بره بالا یا چند درصد بیاد پایین. مسئله اساسی اینه که این بحران ساختاری فقط مشکلات رو به گردن نیروی کار خواهد انداخت.
به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر، ارزاق عمومی در یک سال گذشته در ایران بیش از 120% افزایش قیمت داشته و با مطرح بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت ها بیش از این هم افزایش خواهد یافت. به هر روی این روزها کارگران میگویند حداقل دستمزدها باید دست کم متناسب با خط فقر باشد. کارفرمایان میگویند چون این پولی ندارند. حالا هر دو دسته چشم به دهان دولت دوختند که میتواند این فاصله را جبران کند و برای حمایت از نیروی کار از جیب خود مایه بگذارد یا نه.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید کارگران با دستمزدشان حتی کالری روزانهشان را هم نمیتوانند تامین کنند. علیرضا کرمانی گزارش میداد. و اما شنوندگان گرامی، دیگه نگید صداتون به جایی نمیرسه، چرا که این رادیو، رادیو فردا، همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما و چه بهتر که با صدای خودتون باشه. تلفن پیامگیر ما همیشه در تمامی ساعات شبانه روز آماده پذیرش پیام‌های شماست. 20420 یک پیش شماره همیشگی است برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112. پیامکگیر هم داریم، اما چون بیش از یکیست قلم و کاغذ حاضر کنید تا در فرصت‌های بعدی اون رو به آگاهیتون برسونم. یکی از اونها هست 20420 603 87 41 50، پیامکگیر قدیمی ما 20420 603 87 41 50.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما ورزش دوستان عزیز باید تا پایان نیمه اول مجله شامگاهی صبر می‌کردید که کردید و الان نوبت میرسه به تازه‌ترین خبرهای ورزشی. اونها رو بشنویم از فریبرز غریب.
دومین روز از اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران با حضور 23 بازیکن برگزار شد. مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد، سه لژیونر اروپایی تیم ایران هم قرار است از روز دوشنبه به ملی پوشان ملحق شوند. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار در مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه 18 بهمن در ورزشگاه آزادی باید با تیم لبنان دیدار کند. لبنان در انتخابی جام جهانی هم همگروه ایران است که در بازی رفت شهریور ماه گذشته با یک گل در شهر بیروت به پیروزی رسید. ایران آخرین بار سال 1976 میلادی، 37 سال پیش، جام قهرمانی ملت‌های آسیا را بالای سر برده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان ایران تعلیق برخی از فدراسیون‌ها را صحنه‌سازی‌ها توسط عده‌ای در داخل کشور خوانده و گفته خطری فدراسیون‌های ما را تهدید نمی‌کرده و نمی‌کند. این در حالی است که فدراسیون جهانی قایقرانی در شاخه کانو دو روز پیش با ارسال نامه‌ای به مقامات ورزش ایران، هم فدراسیون قایقرانی این کشور و هم حضور پاروزنان ایران در بازی‌های جهانی، آسیایی، انتخابی المپیک و هر تورنمنت بین‌المللی دیگر را محروم کرد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 به مرحله یک چهارم پایانی رسید. امشب در دو دیدار از این مرحله غنا با کیپ‌ورده و آفریقای جنوبی میزبان با مالی به مصاف هم می‌روند. دو بازی دیگر یک چهارم را فردا یک شنبه بورکینافاسو با توگو و ساحل آج با نیجریه برگزار خواهند کرد. در آغاز هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلیس، امشب فولهام همراه بازیکن ایرانیش اشکان دژاگه میزبانی از تیم اول جدول منچستر یونایتد را بر عهده دارد. فولهام در رتبه 12 جدول ایستاده. و در ادامه هفته 22 مسابقات لالیگای اسپانیا، امشب تیم رده 18 اوساسونا که مسعود شجاعی دیگر ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد، در ورزشگاه خانگیش از سلتا ویگو پذیرایی می‌کند. در دیگر بازی مهم شنبه شب رئال مادرید در زمین گرانادا به میدان می رود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، حتما قلم و کاغذ حاضر کردید. شماره دیگر شماره پیامک گیر ما این هست: 2-07-926-011-57-30 2-07-926-011-57-30.
رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به بخش دوم مجله شامگاهی روز شنبه رسیدیم که برنامه هفتگی دیدگاه ها بیشترین سهم را در آن داره، اما تازه ترین خبرها را نخست بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا، معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید که واشنگتن آماده مذاکره مستقیم با ایران است. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه اظهار داشت که این کشور آماده است تا درباره برنامه هسته‌ای ایران با دولت تهران مذاکره مستقیم انجام دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بایدن که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که مذاکرات مستقیم میان دو کشور چه زمانی امکان پذیر خواهد بود، اظهار داشت زمانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران جدی باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که هنوز زمان کافی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک وجود دارد. او در این حال گفت توپ در زمین حکومت ایران است. ساعتی پیش از انتشار این خبر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سازمان ادوار تحکیم وحدت به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه‌ای به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر اعتراض کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی بازداشت شدگان شد. به نوشته سایت ادوار نیوز، این سازمان همچنین بر رفع محدودیت‌های اعمال شده بر فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای تاکید کرده است. بازداشت 16 روزنامه‌نگار در ایران در هفته گذشته انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران می‌گوید که حداقل دستمزد متناسب با خط فقر 1,800,000 تومان است. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز شنبه اعلام کرد که در حال حاضر حداقل دستمزد متناسب با خط فقر 1,800,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران این موضوع را به شورای عالی کار اعلام کرده است. شورای عالی کار در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را برای سال بعد اعلام می کند. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری خورشیدی حدود 390,000 تومان است. 400 کارگر قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود دست از کار کشیدند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 400 کارگر قطار شهری اهواز از روز سه‌شنبه گذشته تا کنون در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود دست از کار شستند. بر اساس این گزارش، این کارگران در قسمت‌های پشتیبانی، حمل و نقل و حفاری تونل شاغل هستند و در این مدت در مقابل در ورودی تونل کارگاه محل خود اجتماع کردند. در سال‌های گذشته، اخبار و گزارش‌هایی در رسانه‌های رسمی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران به پرداخت نشدن حقوقشان منتشر شده است. جبهه نجات ملی مصر خواستار استعفای وزیر کشور این کشور شد. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه خواستار استعفای محمد ابراهیم وزیر کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درخواست پس از درگیری‌های جمعه شب در قاهره و به نمایش درآمدن فیلم ضرب و شتم یک مرد برهنه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی مطرح شده است. خالد داوود، سخنگوی جبهه نجات ملی مصر، این فیلم را وحشتناک توصیف کرد و گفت چون این اتفاقی با یک پوزش‌خواهی ساده از طرف وزیر کشور حل شدنی نیست.
سپاسگزارم، نادر صدیقی بود و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که در غیاب امیر مصدق کاتوزیان کاریست از فرینه آسمی. پیش از اون اجازه میخوام که شب دلپذیری براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایی که شما باد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه دیدگاه ها خواهم بود. در هفته اول بهمن ماه و روزهای بعد از آن 16 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، فاطمه ساغرچی، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان، حسن یاقچی، علی دهقان و ریحانه طباطبایی 16 روزنامه‌نگاری هستند که بازداشت شدند. مطهره شریفی روزنامه‌نگار دیگری بود که یک روز پس از بازداشت آزاد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 34 سال پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، این کشور یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است. وزارت اطلاعات ایران در روز 10 بهمن ماه با انتشار اطلاعیه‌ای روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به عضویت در یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار متهم کرده است. در همین حال روز جمعه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری فارس از اقدام وزارت اطلاعات در بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران تقدیر کردند و این اقدام را به موقع و مقتدرانه نامیدند. در برنامه این هفته دیدگاه ها نگاهی داریم به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران با مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، و عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در پاریس. مهمترین دلیل بازداشت تعداد زیادی روزنامه‌نگار، حالا تعداد بیشترشون 24 ساعت بودن، بقیه هم چند نفر دیگه هم گرفتن، شما دلیل این بازداشت ها رو چی میدونید؟ آیه تاجیک، اگه ممکنه شما اول شروع کنید.
مهمترین نکته ای که در این روزها فضای سیاسی ایران با اون درگیر هست، مسئله انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 92 هست. بر این اساس من فکر میکنم که بازداشت روزنامه‌نگاران با توجه به اینکه موضوع دیگری رو ما شاهدش نبودیم و مسئله روز نیست، برمیگرده به موضوع انتخابات و گردانندگان این پروژه و این سناریو. به نظرم با این بازداشت میخوان انتخابات رو تحت شعاع قرار بدن و یا تأثیراتی رو بر روی انتخابات داشته باشن و من فکر میکنم با این کار، یعنی بخشی از جریان حاکم که اگر ما اسمشون رو طیف رادیکال بذاریم، دنبال این هستن که سرنوشت انتخابات رو در دست خودشون بگیرن.
آقای کاظمیان، شما نظرتون چیه در مورد دلیل بازداشت ها؟ آیا موافق هستید با آقای تاجیک؟
من یه زاویه دیگه مایلم نگاه کنم. این که بهراد از اول انقلاب تا حالا برخورد با روزنامه نگاران، به خصوص اونهایی که مستقل بودن، دگراندیش بودن، در حوزه مخالفین و منتقدین نظام سیاسی قرار داشتن، پیوسته وجود داشته. البته به جز یک مقاطعی به طور مشخص، مثلا ابتدای انقلاب یا بعدتر در دوره اصلاحات، خب به یک فضای متفاوتی در مقاطعی وجود داشت، اما همیشه اون جریان اقتدارگرا یا به تعبیر دقیق‌تر اون رگه تمامیت‌خواهی که در حاکمیت حضور داشته، تلاش کرده که حوزه رسانه رو با سرکوب، با ارعاب، با سانسور، با تهدید روزنامه‌نگاران تحت کنترل خودش در بیاره. 34 سال از انقلاب اسلامی گذشته، رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مقامات ارشد دستگاه‌های قضایی، امنیتی، اطلاعاتی جمهوری اسلامی تاکید دارن روی ثبات نظام سیاسی، روی اقتدارش. ولی جالبه که در اوج این اقتدار که آقایون ازش صحبت میکنن، شاهد یک بحران اقتدار هستیم به عقیده من. یعنی حوادث مترتب بر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به بیانی میشه اون رو کودتای انتخاباتی توصیف کرد، فضای جدیدی در صحنه سیاسی ایران گشود که واجد عمق یافتن شکاف ملت دولت بود. نظام سیاسی دچار بحران مشروعیت جدی شد و این عدم اقتدار دموکراتیک رو با سرکوب، با ارعاب، با خشونت، با تهدید مخالفان تلاش میکنه که جبران کنه. حالا در حوزه رسانه، در حوزه نرم افزار قدرت، طبیعتا با توجه به تاثیرگذاری روزنامه‌نگاران و فضای جامعه مدنی، این سرکوب به نظر من بیش از اون که انگیزه یا پروژه در حال عاملان اون مهم باشه، به نظر من اون چیزی که پشتش قابل تحلیل هست خیلی معنیدار و جالب هست. یعنی کاملا نشون میده که نظام سیاسی تا چه حد حراس داره از هر گونه تکان در حوزه جامعه مدنی و با وجود اینکه به هر حال ما در عصر ارتباطات هستیم، تکنولوژی ارتباطات کاملا همه چی رو دگرگون کرده، یعنی از ماهواره تا اینترنت بماند، حتی خود شهروندان با استفاده از موبایل ها یا حتی این به ارتباطات موجود در فضاهای کاری اجتماعی عملا یک شبکه پیچیده ای از اطلاع رسانی رو سامان دادن، ولی باز هم حاکمیت و به خصوص جریان رگه تمامیت خواه اینقدر بی پشتوانه است به جهت اقتدار که چاره پیدا نمیکنه جز این که هدف قرار بده اون حوزه هایی رو که به عقیده خودش فعال هستش و اینجا دیوار کوتاه‌تر از روزنامه نگاران نیست.
خانم کار از شما میخوام سوال بکنم، به نظر شما جمهوری اسلامی چه تهدیدی میتونه حس بکنه از سوی روزنامه نگاران نزدیک انتخابات؟
جمهوری اسلامی یک سلسله برخورد سیستماتیک از شاید سالهای بعد از روزهای اول انقلاب شروع کرده و در تداومشه. این یک سیاستی کلانه برای جمهوری اسلامی، سیاستی کلانه که بذاره یه بخشی از مطبوعات فعال بشه، یه عده روزنامه نگار جوان وارد صحنه بشن، به محض اینکه یک نسلی از روزنامه نویسی به نظر میرسه که اینا دارن رشد و نمو میکنن، خوب به بهانه میره سر وقتشون و اینا رو دستگیر میکنه. ما از اول انقلاب برخورد داشتیم با روزنامه هایی که از دوران شاه باقی مونده بودن ولی خیلی هم با انقلاب همسو بودن شروع شد، مثلا آیندگان خیلی با انقلاب همسویی کرده بود، ولی بعدن وقتی که مواجه شده بود با یک حرکت هایی که اصلا با اون شعارهای عدالت خواهانه انقلاب همخوانی نداشت باش برخورد کردن. از اونجا برخورد شروع شد، گروه‌های فشار شکل گرفتن، به دفاتر این روزنامه ها هجوم بردن و بعد یک مدتی دوران جنگ ما خب یک سکوت تحمیلی شده داشتیم به بهانه جنگ و بعد جنگ که به پایان رسید و روزنه های باز شد و باز دوباره یک مطبوعات حرکت کوچکی رو شروع کردن، رسیدیم به جایی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد و صحنه روزنامه نویسی به شدت تغییر کرد. از اونجا به بعد بود که دیگه اساسا تحمل این همه تنوع مطبوعات، حالا من نمیگم اینکه حتما همه دیگر اندیشان در مطبوعات اصلاح طلب جا و مکان و فضا داشتن، به هیچ وجه اینجور نبود، در اون اصلا هم خودی و غیر خودی کار میکرد، ولی حتی اون درجه از حضور رو نمیتونستن محافظه کاران در جمهوری اسلامی بپذیرن. تا مدتی مجبور شدن تحملش کنن ولی بازی میکردن، روزنامه رو میبستن و البته خوشبختانه در اون موقع سیاستی بود و قدرتی بود در دست اصلاح طلبان که همیشه آماده بودن برای اینکه روزنامه که تعطیل میشد روزنامه رو باز بکنن، حالا با نام دیگری ولی با همون محتوا. اون وقت میرسیم به سال 1379 که انتخابات مجلس ششم انجام شده، اکثریت مجلس رو اصلاح طلبان توانستن اشغال بکنن، کنفرانسی به نام کنفرانس برلین برگزار شده، آدماش رو گرفتن، یک اختلافی به علت کنفرانس برلین با بیانیه های مراجع در کشور به وجود آمده و درست در همون مقطع 17-19 یادم نیست نشریه تعطیل میشه. زمانی بود که آقای مرتضوی دستن در کار همه اینها بودن، رو بهش گفتن دیگه اون رو تعطیل فلعی مطبوعات. پس بنابراین اصلا موضوع نو نیست، جدید نیست، فقط میشه گفت که اوضاع سیاسی ایران تحولاتش تحولاتیه که خب گاهی وقتا مشخصات جدیدی پیدا میکنه، وگرنه برخورد با روزنامه نگاران ابدا جدید نیست و از جمله سیاست کلان این حکومت بوده و هست.
آقای تاجیک، از شما میخواستم بپرسم که قبلا وزیر ارشاد گفته بود که جرم روزنامه‌نگارای بازداشت شده مطبوعاتی نیست و با خارج در ارتباط بودن. روز 11 بهمن هم وزارت اطلاعات در مورد دستگیری‌های اخیر یه بیانیه صادر کرد و گفت افرادی که بازداشت شدن به بی بی سی و رادیو زمانه نزدیک بودن و با اونها همکاری می‌کردن، اتهامی که هم بی بی سی و هم رادیو زمانه رد کردن. خودتون هم با توجه به اینکه سابقه بازداشت رو دارید، معمولاً این اتهامات به چه صورت هست؟
در رابطه با اتهامات و بعضی صحبت‌هایی که وزیر ارشاد یا امثال ایشون کردن، اگر شما اونها رو کنار هم قرار بدید، به یک سری واژه‌های مشخص و ثابت می‌رسید که همواره در خصوص روزنامه‌نگاران مطرح شده، البته در خصوص فعالان سیاسی دیگر هم مطرح شده، ولی چون بحثمون روزنامه‌نگاران هست من فقط به این موضوع می‌پردازم. همیشه این واژه‌های کلیشه‌ای و ثابت در خصوص روزنامه‌نگاران مطرح بوده که اینها با خارج ارتباط داشتن یا مسائل از این قبیل. اما نکته ای که وجود داره و نقض میکنه صحبت آقایون رو این هست که اگر حتی اینها با بی بی سی هم ارتباط داشته باشن، بی بی سی باز یک رسانه است و یعنی جرم اینها باز رسانه‌ای و مطبوعاتی میشه و اینکه اینها اصلا عموما چه چیزی داشتن که به رسانه‌هایی مثل بی بی سی یا دیگر رسانه‌ها منتقل کنن. اخباری هست که در داخل ایران در سایت‌های داخلی ایران وجود داره و همه این دوستان و همکاران ما اخبار و مطالبی که وجود داشته رو در سایت‌ها و روزنامه‌های خودشون منتشر کردن و اگر بی بی سی هم رجوع کرده و استفاده از اون خبرها کرده، از آن نشریاتی بوده که در داخل ایران منتشر شدن و به قول معروف برای رسانه بی بی سی و امثال بی بی سی معتبر بوده. از گفتن اینکه اینها با رسانه‌های خارجی و بیگانگان مطرح بودن، من فکر می‌کنم همچون گذشته رد هست و اطلاعیه وزارت اطلاعات در این حال که اطلاعیه تند و پر سر صدایی هست به قول معروف، ولی نشون میده که پشت قضیه چیزی نیست و اونها در پرونده ها چیزی ندارن، به همین دلیل این اطلاعیه تند داده شده تا بتونن سرپوش بگذارن و توجیه کنن بازداشت همکاران ما رو در ایران.
آقای کاظمیان، سوال بعدیم از شما هست. یه واکنش هایی وجود داشته در داخل ایران به بازداشت روزنامه‌نگاران، مثلا آقای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی اونها انتقاد کرده و در گفتگو با روزنامه شرق گفته که موضوع بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق مجلس و هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد کرد. از طرف دیگه خب واکنش‌های بین‌المللی هم بوده که الان نمی‌خوام اینجا بهشون بپردازم، فقط می‌خوام در مورد واکنش‌های داخلی صحبت بکنم. فکر می‌کنید که این فشارهایی که هست، این واکنش‌هایی که به خبر بازداشت روزنامه‌نگاران انجام میشه، چقدر می‌تونه در آزادیشون مؤثر باشه؟ آیا اصلا مؤثر هست؟
خب طبیعتاً این دست واکنش‌ها یا اعمال فشارها پراکنده خواهد بود. خود به خود در فضایی که خلأ پشتوانه‌های مدنی وجود داره و این اعمال فشار وجود نداره، در عملاً چاره‌ای نیست جز اتکا به اظهار نظرهای پراکنده افرادی مثل آقای مطهری، که خب البته من خیلی خوشحالم ایشون عملاً در یک موقعیت اصلاح طلبانه و کاملاً متمایز با بقیه نمایندگان مجلس فرمایشی قرار گرفته و خب خیلی به تعبیر دقیق کلمه اصولگرایانه داره نقد میکنه این سرکوب رو و واقعیت اینه که هیچ جای توجیه و دفاعی نداره. یعنی حتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم تاکید شده بود که خب ما بی‌اعتنا به این فشارها، به این واکنش‌ها، پروژه خودمون رو تعقیب خواهیم کرد و حتی افراد دیگری رو هم بازداشت می‌کنیم. یعنی به قدری این سرکوبی که دور جدید خشونتی که متوجه روزنامه‌نگاران شد بدون توجیه منطقی و بدون پشتوانه‌های عقلی هستش، که خب این واکنش‌ها هم مفروض هستش چه در حوزه بین‌المللی چه در داخل کشور، و نهاد متأسفانه مسئول امنیت کشور هم خب چاره پیدا نمی‌کنه جز یک برخورد تقابلی و واکنش خردگریزانه. فراموش نکنیم که الان حدود 40 روزنامه‌نگار با این دوستان که بازداشت شدن الان در زندان جمهوری اسلامی هستن.
خانم کار، آقای کاظمیان از روزنامه‌نگاران زندانی صحبت کردن. گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه جدیدی که داده گفته که ایران با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه است.
سرکوب روزنامه‌نگار فقط در گرفتنش و حبس کردنش خلاصه نمیشه. روزنامه‌نگارانی در ایران وجود دارن که اینها دیگه روزنامه نویسی نمی کنن، گرد این کار نمی گردن، یا اینکه وثیقه های سنگین بالای سرشونه، یا احکام تعلیقی که احکام تعلیقی به احکام میگن که در صورتی که اون مرتکب باز هم به قول اونها البته جرم مشابه مرتکب بشه، اون حکم تعلیقی به علاوه مجازات های دیگر شامل حالش میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم فقط بر پایه تعداد زندانیانی که خب گزارشگران بدون مرز خیلی خوب کار میکنه و توجه جهانی رو جلب میکنه، ولی ما نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم که مثلا چون 42 تا روزنامه نگار در زندان هستن پس ما از فرض کنیم 1000 تا روزنامه نگار 42 تاشون رو تو زندان داریم. نه، ما ترکوب روزنامه نگار رو داریم که بسیار مفهومش از این وسیع تره، یعنی آزادی بیان رو در اون کشور به کلی منتفی کرده و واقعا این کسانی که در شرایط امروز ایران در حوزه روزنامه نگاری باقی موندن با هر درجه از احتیاط که دارن کار میکنن حقیقتا تاریخ سازن، حقیقتا دلاوران اون کشور هستن، برای اینکه هر حرکتی از نگاه امنیتی در اون کشور میتونه اقدام علیه امنیت ملی تلقی بشه، میتونه یک اقدام غیر اخلاقی، یک اظهار غیر اخلاقی تلقی بشه. به نظر من مادام که این حاکمیت یک تحولی درش اتفاق نیفته، اگر معتقد باشیم بهش، تحول بسیار بزرگی و این تحول باید کاملا یک دست اتفاق بیفته. البته من هم ابراز خوشحالی میکنم هنوز یک صدا در مجلس شورای اسلامی به نام آقای علی مطهری حضور داره که داره نقد میکنه این غیر قانونمندی رو، هرچند که من به عنوان یک زن آقای علی مطهری رو بسیار بسیار خطرناک میدونم برای اون کشور، چون تمام اظهار نظراش و نقدهاش به سمت به هر حال رشده، منهای اظهار نظرهایی که راجب زنان میکنه و به این نقطه که میرسه ما ایشون متحجرتر از آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریش میبینیم. اما اینجا از موقع میخوام استفاده کنم و بگم این دستگیری ها نشان دهنده اون است که ما نمیخوایم ابراز خوشحالی بکنیم، ولی نشانه اون است که میبینیم شاید کمتر از نصف این روزنامه نگاران دستگیر شده دختران و زنان جوان هستند و خب این هم میتونه برای ما یک پیام در بر داشته باشه. به هر حال زنان در این لشکر دلاورانی که در درون ایران دارن کار روزنامه نویسی رو در یک فضای بسیار خطرناک ادامه میدن نقش خیلی مهمی دارن. خب این دو جنسی شدن روزنامه نویسی پرخطر در ایران هم موضوع جدیدی است.
من برای جمع‌بندی این بحث میخواستم سوال آخرم رو بپرسم. اول از آقای تاجیک میخوام که جواب بدن. خب وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش اعلام کرده که ممکنه تعداد زیادی از مرتبط به این شبکه‌ای که گفته به رسانه‌های بیگانه خارج از کشور ربط دارن رو احضار بکنه و عده‌ای از بازداشت‌شدگان قبلی آزاد بشن. فکر می‌کنید که این فشارها به کجا خواهد انجامید با توجه به اینکه خب هی به زمان انتخابات هم نزدیک‌تر میشیم؟
من یک نکته رو اول لازم می‌دونم اینجا مطرح کنم و این هست که مردم ایران از مبارزه قانونی مسالمت‌آمیز برای تغییر وضعیت موجود استفاده می‌کنن و طرفدار این مسئله هستن. اما یک نکته هم وجود داره که جریانی یا طیفی از حاکمیت راز زنده بودنش رو و راز در قدرت بودنش رو در فضای توم میدونه و در محروم کردن مردم از این مبارزه قانونی و اینکه مردم ناامید بشن از مبارزه قانونی. بر همین اساس من فکر میکنم که سناریویی که تنظیم شده، حالا دوستان در رابطه با سالهای قبل هم توضیح دادن، من در رابطه با موضوع خاصی که الان مد نظر هست دارم مطرح میکنم، این هست که مردم رو ناامید کنن از مبارزات قانونی به این شکل که گفته بشه افکار و اقدامات قانونی و مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه کارساز نیست و نمیتوان با این عمل در تغییر وضعیت موجود کاری رو صورت داد. ولی با همه اوضاع احوال، با توجه به رفتاری که مردم در سالهای اخیر و در گذشته از خودشون نشون دادن، ما به این نتیجه میرسیم که روزنامه‌نگاران به عنوان
عنوان بخشی از همین جامعه که از راه مبارزه قانونی و مسالمت آمیز داره عمل میکنه و حرکت میکنه، به حرکت خودشون ادامه خواهند داد و این ادامه دست کسانی رو که میخوان با بستن مطبوعات، با بازداشت روزنامه‌نگاران به اهداف خودشون برسن رو میبنده. من فکر میکنم که در آینده نه چندان دور این آقایون مجبور هستن که روزنامه‌نگاران بازداشتی رو آزاد کنن.
آقای کاظمیان شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که فشارها بر روزنامه‌نگاران افزایش پیدا میکنه یا همینطوری خواهد موند یا کمتر خواهد شد؟
اگر سیر وقایع بعد از حل شدهش که من اشاره کردم رو به هر حال یک پروژه امنیتی سیاسی قلمداد کنیم، طبیعتاً برگزاری بدون هر گونه چالش انتخابات سال 92 برای حکومت خیلی مهم هستش و طبیعتاً انصداد رسانه‌ای در ایران و عقیده من همچنان ادامه پیدا خواهد کرد به این نکته‌ای که خانم کار فرمودن که خیلی مهم هم هست، یعنی بحث روزنامه‌نگاران باز به یک مقوله هستش، بحث انصداد رسانه‌ای یک جنس متفاوتی داره، یعنی به هر حال فقط روزنامه‌نگارانی که بازداشت میشن موضوعیت نداره، خیلی گسترده از روزنامه‌نگاران متاسفانه مجبور به ترک کشور شدن بعد از انتخابات 88، بخش قابل توجهی سکوت کردن، دائما در معرض احضار و تهدید هستن، با وثیقه‌های سنگین آزادن، خیلی از اونها روزنامه‌نگاری رو کنار گذاشتن و اصلا معیشت اونها به خطر افتاده. در برابر این، یعنی در بچه سلبی، در حوزه اثباتی متاسفانه یک دستگاه عریض و طویل صدا و سیما یک کتاب اطلاع رسانی دروغین هستش در کشور، کاملا داره تحریف میکنه حقیقت رو و داده های کاذب میده به جامعه، به اون بخش هایی که حامی در واقع نظام هستن یا شهروندانی که به هر حال متاسفانه به دلایل همچنان اتکا میکنن یا اعتماد میکنن به این رسانه. اما همه ی آنچه که گفته شد و در صحبت خانم کارهای جیکن بود و خود من، نباید منتهی بشه به یک ناامیدی از وضع موجود، یعنی علارغم این سیاه بودن و خفقانی که وجود داره در حوزه رسانه‌ای کشور و سیاسی، بعد من نشانهای خیلی مثبتی وجود داره که همین سرکوب خودش یک شاهدی هستش از اون تراوتی که در متن جامعه مدنی ایران وجود داره و به هر حال گستردگی شبکه‌های اطلاع رسانی چه در حوزه ماهواره چه در حوزه اینترنت یا در واقع تلاشی که خود جامعه مدنی ایران داره کند و به حال شهروندان خودشون شدن شبکه‌هایی از اطلاع رسانی، بعد من عملا این دست تلاش‌های سرکوبگرایانه رو منتفی می‌کنه، یعنی آب در هاون کوبیدن هستش، در ظاهر یک آرامشی وجود داره، یک امنیتی وجود داره که از دل سرکوب به دست اومده، اما اون اکثریت جامعه ایران همچنان در موقعیت اعتراضیش موندن. حالا اگر روزنامه‌ها منع میشن از انرژی هستی بنویسن، اگر روزنامه‌ها منع میشن حتی از آقای خاتمی، آقای موسوی و کروبی بنویسن، اگر روزنامه‌ها منع میشن که حتی در مورد نرخ ارز طلا اطلاع رسانی دقیق کنند، ولی واقعیت رو که نمیشه پنهان کرد. من کاملا خوشبینم به این که جریان سیال اطلاع رسانی در کشور و آگاهی بخشی همچنان به طور زنده در متن جامعه مدنی ایران وجود داره و طبیعتا امیدوارم که هر چه زودتر این بتونه خودش رو از طریق یک جنبش اجتماعی که برحال مهمترین و اصلی ترینش جنبش سبز هست، مطالبات خودش رو تحمیل کنه به حاکمیت اقتدارگرا و به اون جریان تمامیت‌خواهی که در حال فقط تمامیت سرزمین ایران و منابع اون رو برای خودش میخواد.
خانم کار، شما فکر میکنید در ماهای پیش رو تا انتخابات 11 ریاست جمهوری فشارها بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایران بیشتر خواهد شد یا نه؟
بله، من تصورم بر این است که بیشتر خواهد شد، اگر اینکه اون چیزی که الان درون خود حاکمیت به نظر میرسه و ما اخبارش رو میگیریم که عبارت است از برخورد دستجات مختلف با یکدیگر و حتی گفته میشه برخورد آقای خامنه ای با رئیس مجلس و با رئیس جمهور، اینها منجر بشه به اینکه درون خود حاکمیت یک وقایع اتفاق بیفته که فعلا خارج از تصور ماست، ولی زمینش آماده است، چون وقتی اینقدر اختلاف وجود داشته باشه درون حاکمیت و این اختلافات رو نتوانند پنهان کنند و علنی شده باشه، محتمل است که یک بخشی از درون حاکمیت که بسیار احساس خطر میکنه از ادامه این روند و نگران حضور ناگهانی و احتمال داده نشده مردم هست در جای معترض بیاد و یک حرکاتی بکنه تا اون حاکمیت از درون متوجه نشه که بقایش در خطره و حتما اطلاعات محرمانه بسیار زیاد دارن از نارضایتی های مردم، گشایشی در اوضاع اخبار اتفاق نمیفته، چون اینها معتقد هستن که باید مبانی حقوق بشر احترام بذارن نه به حقوق شهروندی. و اساسا اهمیت نمیدن دستگاه امنیتی ایران، منظورشون این است که دائما تکثیر خودشون رو، بالا بردن بودجه های هنگفت خودشون رو توجیه بکنن و دائما یک خطر مفروضی رو جلوی روی یا آقای رهبر بذارن یا به هر حال کسانی که باید پول بدن و امکانات بدن بذارن و تا اینا بتونن سناریو سازی بکنن.
خیلی ممنون از شرکت همه مهمانان این هفته دیدگاه ها، خانم مهرانگیز کار، آقای مرتضی کاظمیان و آقای عبدالرضا تاجیک.